الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والصلاة والتحيات على خير خلقه ونحن على بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد
حالا این رو یه قدری بیاید از این ابعاد خوردش کلامتر کنید، بالاتر بیاید. گاه خود عداوت هاست که این موجب شده است، اون شدت ها و حدت ها و قدرت ها و سلامت ها ایجاد شده است. این دو جناحی که همیشه در طول تاریخ، این دو دریایی که مقابل هم ایستادن، مرج البحرین یا تریان، این موجب تربیت اهل حق بوده است. اهل حق هنگامی که با باطل درگیر بودن، مواضع فکری خودشون رو مستحکم کردند. پاسخ شبهاتی که بنا بود بیاد، اینها دخل مقدر کردن به اصطلاح آقایان علما. شما وقتی کتاب کلامی شیعی رو نگاه میکنید، خدای رحمت کند، رضوان خدا بر جمیع این حقداران با که اینها چه زحمتی برای ما کشیدن. یه مردی بلند شد به عنوان معلم و شیعه در یه زمانی که نقدها بر شیعه وارد شد، در یه زمانی که تلاش این بود که سفره شیعه برچیده شود. قرن چهارم به نام بود چیزی به نام مکتب شیعه باقی نماند. اونچنان فشاری رو ایجاد کردن پاره از طوائف اهل سنت که بنیاد فکری شیعه رو بردارن. اتهامات، ایرادات، شبهات، اعتراضات فراوان، نه یکی دو تا ده تا بیستا. یه مرتبه یه شیخی آمد صاف کرد، وجودش رو صرف کرد، کارش به اونجا کشید که حضرت بقیه الله در کنار قبرش و در لحظه دفن کردن او بگوید لا سبت نائی لفقد چه انهو یوم علا آد الرسول. عزیز شیخ، امروز روز بزرگیست بر ما خانه در مصیبت تو. کارش به اونجا کشید. این استاد بزرگ، این شخصیت وارسته، اگر سیر کتب کلامی شیعه رو نگاه کنیم، پربارترین کتاب ها کتاب های شیخ مفید است. در بحث شبهات و رد و نقدهای کلامی، چون بیشترین اعتراضات اون زمان بر شیعه شد، شیخ بهترین و عالی‌ترین جواب‌ها را مطرح کرد و بهترین مطالب را مهیا نمود و پاسخ داد. الانتصار، الاعلام، الشافی، یک کتاب‌های اینا هر کدام اقیانوسی است که خدا می‌داند الان قابل عرضه کردن به همه جای دنیاست. همین الان اون آقای مکدرمود که آمد و برحال کارش رو اعواد کلامی شیخ انجام داد، دکتراتو رساله دکتریش اصلا روی این مسئله بود. اون آقای مسیحی اصلا رساله دکتریش رو اعواد کلامی شیخ، اونم یه بخشی از اوائل رو گذراند، دکتراشو گرفت. در اون زمان که اون شبهات می آید، اون من بر می خیزد اون دشمنی ها و عدامت ها موجب فرمار شدن ثمره درخت تکلم و علم کلام می شود. و این بحث وجود دارد، نباید ترسید از دشمنی و عداوت، نباید بترسد انسان، بلکه باید عداوت موجب خلاصه دقت، موجب حکمت، موجب برابری، موجب شجاعت، موجب انضباط انسان در اعمال باشد. انبیا اینطور بودند و کذابته جعلنا لکل نبی عدوا. پس بحثی هیچ مشکلی ندارم، اینها دشمن باشد باشد، ما فکر خودمون بکنیم. فرمود اینها یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول. دیشب اشاره کردم زخرف القول، اون کلام مزین و مموح، اون کلامی که هیچ چیزی درونش نیست اما ظاهر اینطوری است. خب اینو گاز کردیم خدمت عزیزان. ببینید مثال هنگامی که منتقل می شود، اولا همونطور که اشاره کردم این بخشش اول بگم، زخرف القول غرورا. گفتیم خود گفتار و قول یه بحث مفصلی دارد. اصلا اینه که خداوند سبحان قوه بیان و قدرت نطق را به انسان داده است، علمه البیان، و این رو فصل ممیز انسان می داند. اینه که اهل منطق مناطقه از دیرباز دیگه از این بهتر چیزی تعریف برای انسان پیدا نکردن تا الان که بگن از انسانو ماهو بگویند حیوانو نافق. بهترین چیزی که پیدا کردن برای انسان قوه نطق انسان است، سخن انسان است، گفتار عالمی است. ما هیچی چون گفتار و سخن نداریم که ارزش سخن رو داشته باشد، جایگاه سخن رو پیدا کنند و تأثیر سخن رو داشته باشد. خود قول و گفته در حدی است که حالا امشب در بخش دیگر میگذارم، در اونجا که لا مبدل به کلمات الله، اونجا تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، در کلمت الله خدمت عزیزان بحث خواهیم کرد، یا امشب یا فردا شب بیشتر در اون باب میگویم. خود تأثیر سخن این چنین چیزیست، خلاصه مرزبان را مشتری جز گوش نیست. اون تأثیری که سخن بر گوش میگذارد به استماع و تأثیری که در وجود انسان میگذارد، این چیز عجیبیست و خداوند این قدرت رو به بیان داده است. اینه که بارها شنیدید ان من البیان لسحر و ان من الشعر لحکمه. خدا به بیان قوه سحر البیان داده است، ظاهری میکند بیان، میتواند چه بکند، چه تحولاتی در وجود انسان ها از بیان ایجاد شده است، از کجا به کجا رسیدند. رسیدیم غلام سیاه گفتن وقتی میری مقابل این انسان مینشینی مواظب باش، او ساحر از جادوگر است، دلش سوخته است این صاحب باغ که پیغمبر آمده از صاحب پای اون خونین از کنار دیوار باغ در طائف نشسته است. عزت میری به دست این غلام داده است، وقتی میری میذاری از دور بگذار فرار کن، سحرت میکند، اسیرت میکند، گرفتارت میکند، بدبختت میکند. این بیچاره غلام سیاه همیشه که میوه رو دارن میارد تا که نزدیک شد، هنوز نزدیک نشدن، گام ها مانده است، دید از اون طرف اون آقای نشسته که زخم پای خیش درمان میکند، گفت السلام علیک ایها الاهل. تا که این سلام رو شنید، سلامی که بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، سلامی که نور دل پارسایان بر آن شمع خلوتگه روشنایی، تا که این سلام رو شنید به تو عمر کسی به سلام نکرده، یک مرتبه تمام وجودی را یک لذت و یک نشئه گرفت. خدا به ما سلام میکند این آقا، تمام شد. تا که سلام رو شنید اومد نزدیک، ظرف میوه گذاشت، از کجا هستید؟ ما به هم میرسیم میگیم آقا از کجا آمده، از اولین باب مناقشه رو به هر حال یا از جغرافیای فضا آغاز میکنیم یا از جغرافیای زمین آغاز میکنیم، یا هوا در شهر دیار شما چطور بود یا منطقه شما چطور. فرمان شما از کجا هستید؟ گفت ما از انطاکی هستیم، از نینوا هستیم. تا که گفت از نینوا، فرمود وجود مقدس نبی مکرم، شما از شهر برادرم یونس بن متا هستی؟ گفت شما یونس بن متا از کجا میشناسید؟ تو یونس بن متا کیست؟ کیست؟ فهمدم و این یونس لمن المرسلین از ابغ الى الفلک المشهور فصاحب فکان من المدهزین فالتغمه الهوت فهو ملیم فلولا انه کان من المسبهین لنبس فی بطنه الى یوم یبعثون فنبذناه بالعرب. آقا شروع کردن پیغمبر تاریخ مفصل یونس بن متا گفتن در قرآن در سوره مبارکه و صافات این حکایات مطرح شده است. یک مرتبه این باز شد، آقا شما چقدر دقیق میدانید، چه خوب میشناسید یونس بن متا را، این چه خصوصیاتی است؟ فهمدم یونس برادری از برادران من و نبی از سلسله انبیاء است که من خاتم آنها هستم. گفت آقا چه بکنم که پای شما ببوسم؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. تأثیر سخن از ظلمت تا نور، از کفر تا ایمان، از مرگ تا حیات، خداوند چنین قدرتی را در بیان قرار داده است و در قول این استعدادها و توانایی ها را قرار داده است، چه در وادی مثبت چه در وادی منفی. فرمود اینها دشمنان انبیاء الهی، اولین جایی که انگوش میذارن همینجاست. اینها یهودی، بعضهم عرابت، اینها به شیوه های رندانه و مرموزانه از طریق بنگاه های سخن پراکنی به اصطلاح امروز ما، اینها گفتار رو منتقل می کنن، اینها به یکدیگر تعلیم می دهند و مطالبشون رو تحت قالب های زخرف القول، یک گفتار خیلی خوش ظاهر و با آمرنگ، با الفاظ درشت و سلیل مطرح می کنن. اما الفاظی که اینها زخرف است و غرور را هیچی ندارن. هر که در گاه یک کسی سخن میگوید، این تقسیم رو میگیم، میگیم از چند حالت از جهت منطقی خارج نیست. گاه یک کسی سخن میگوید که بعد الفاظ رو تو گوش میکنید میبینید که خب اصلا جاذبه ای نداره که ادامه بدید دیگه، احساس خستگی میاد، ملال میاد، کسالت میاد، به هر حال میگید باشد انشاءالله آغاز زودتر تمام کنن بلند شیم به کار زندگیمون برسیم. به هر حال نه لفظ جاذبه دارد نه محتوایی وجود داره در آن، هیچ، خدا نکنه چنین باشه. گاه یک کسی سخن میگوید میبینید عجب مطالب عالی است، اما ای کاش که قالب ها و لفظ هم آقا مسلط میبودن، ای کاش مسلط بر اصول گفتار و قوه بیان و تکلم میبودن، فن بیان اگر میداشتن چی میشد این مطالب ناب؟ خیلی به اصطلاح آقایان کانسپت و محتوا خوب، اما ساختار و استراکچر خوب نیست. گاه میبینید اینطوری است، محتوا خیلی عالی است، اما قالب ها یک الفاظ است تا وارد میشود انسان اصلا خودش میبازد در قبال این حرفاز درست چیست، اونطور هم جاذبه ندارد. گاه ممکن است قالب در اوج، عالی ترین و جاذب ترین قالب ها، محتوا هم در اوج، بالاترین قالب هاست، بالاترین قالب هاست. گاه ممکن همونطور که عرض کردم عکس این باشه، یعنی قالب قالبی است بسیار زیبا و جاذبه فریبنده، اما محتوا صفر و پوچ و منفی و صد درصد منفی. خداوند و انبیاء و خدا وقتی سخن میگویند از اون نوعه که اینها محتوای کلامشون ناب است، جملات و قالب ها هم عالی ترین جملات است.
شما خوب نگاه کنید، مگر مرحوم سید رضی چرا این مجموعه را جمع کرد؟ چرا نهج البلاغه را اومد؟ چرا این بزرگ مرد از میان کلمات امیرالمومنین این بخش را انتخاب کرد، از خطبه ها، از نامه ها، از کلمات، و اسمش را هم نهج البلاغه گذاشت؟ اون نهج و شیوه بلاغت را اگر کسی میخواهد طی کند و بیاموزد، باید این واحد را پاس کند، باید فارغ التحصیل این دانشکده باشد، و الا در بلاغت به هیچ کجا نمیرسد، هیچی نمیفهمد از بلاغت. مرحوم سید رضی نیومد اینجا هدف اولیه سید اون قدرت و تسلط بیانی امیرالمومنین رو نشان دادن بود. اصلا نهج البلاغه جزء کتابهای ادبی است، نه جزء کتابها، بلکه بالاترین کتاب ادب عرب است به اعتقاد خیلی ها. اون شیوه قالب بیانی که امیرالمومنین در این کتاب دارد، که گاه خود مرحوم سید رضی اون ذیل ها رو من محاسن کلامه علیه الصلاه و السلام میاد به مطرح میکنند، این لطافت ها و ظرافت های بیانی سید المبهرین رو که در یه جمله کوتاه قوقا کرده است پسر ابی طالب. چی گفته است؟ در یک کلمه جمله آقا کوتاه، عظم القنه ذل من تنه، به لحاظ اون که جناسش درست باشد آیان میخوانن عظم القنه ذل من تنه، عبارات جناسش درست میکنن. یه جمله کوتاه، عزت در کجاست؟ در قناعت است. ذلت در کجاست؟ در تنه است. اون انسانی که در وجودش طمع موج می‌زند همیشه ذلیل است، دستش یا گردنش مقابل دیگران دراز و خم است. اگر در درون انسان طمع وجود داشته باشد، انسان آزادگی و حریت را حس می‌کند، اما اگر قناعت در وجود بیاید، گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است، آن که آن داد به شاهان به گدایان، این داد همه چی توش وجود دارد. کنز لا ینفد، این گنجی است بی‌پایان. آن عزت و شرافت و حریت و آزادی انسان در پناه تمام، در پناه قناعت میماند. عزت در وجود میباشد. اگر کسی بخواد بگه همین کلمه مختصر مقاله بنویسد، صحبت کند، مطلب بگوید، وجوه بلاغیش حساب کند، دنیا مطلب از خودش برآورد، مقاله مفصلی را میطلبد، بسیار عالی میشود این مقاله اگر کسی بنویسد. اولیاء خدا در خود قرآن که نگاه میکنید، خب امیرالمومنین از کجا گرفته؟ از کلامش، از قرآن گرفته. فروع کلام علی از فروع قرآن است، از این مشعل است. قالب عالی‌ترین قالب هاست. شما میبینید خداوند سبحان در قرآن مطلب رو میگه، بسیار موجز، نه اطنابی دارد، نه ایجازی دارد که مخل باشد، نه اطنابی دارد که ممل باشد. گاه آقایان و ادبا آمدن، اساسا علم بلاغت چرا تأسیس شد؟ چرا عبدالقاهر جرجانی ها، چرا امثال اینا، تفتازانی ها، سکاکی ها آمدن به صحنه؟ اصلا علت تشکیل علوم بلاغی بیان معانی بدیع، محسنات بدیعیه، علتش کشف محسنات قرآن بود. یعنی اونقدر این کتاب محسنات بدیعیه و بلاغی دارد که نمیشه بدون ابزار و علم سراغش رفت. پس ما علم معانی درست کنیم، بیان درست کنیم، بدیع درست کنیم، بعد بریم ظرافت قرآن رو پیدا کنیم، ببینیم چی کرده خدا در قالب. اصلا شما ببینید، گاهی من حالا نمیخواستم این جمله رو عرض کنم، بیشتر به این بحث بپردازم، گاه یک بود گاه اصلا خداوند سبحان میخواسته از یه وقتی وقت بگذاره به این قضیه، به قول ما مثلا نسبت بندگانش. گاه عرض کردن میبینید شما صناعاتی در قرآن مطرح میشد از جهت ساختار و غالب اصلا محتوا هیچ. غالب رو خداوند به گونه عمل کرده است که هم صناعاتی که ما گاهی در ادبیات بررسی میکنیم، آقا عبارت شما بنویسید واژه را مثلا گنج، حالا گنج را معکوس بخوانید، از انتها به اول بخوانید جنگ، بین گنج و جنگ چه ارتباطی وجود دارد؟ اینها قلب دارن، قلب گاه ناقص است مثل اینجا، گاه قلب تام است. یعنی اگر از اول به آخر بخوانی یکیست، اگر از اول به آخر بخوانی یکیست، فرقی نمی کند، از هر دو سو یه عبارت خونده میشه. بعد انسان میبیند خداوند گاه در قرآن اومده سنت قلب را به شکل تام و اون به کار بسته. اصلا بحث محتوا نیست که اینجا دیگه، بحث قالبه، بحث انتخاب قالب و اون ظرافت ها و لطافت هاست. همین آیه شریفی که آیان مکرر در حفظتون و میخوانید، یا ایها المدثر قم فانذر، بعد میخوانید و ربک فکبر، از آخر بخوانید در اول ربک فکبر، از آخر بخوانید باز میشه ربک فکبر، هیچ فهم نمی کنید. از انتها بخوانید به اول همان است، از اول بخوانید به آخر همان است. خداوند قالب رو روش سرمایه گذاری کرده است. اصلا خود قالب بیان، این عذوبت قالب، زیبایی قالب، انتخاب اسالیب الکلام، اسالیب البلاغه در قرآن مطرح است و محتوا که خب کلام خداست در اوج است. الله نور السماوات والارض، کلام او هم نور آسمان و زمین است، نور وجود است، نور هستی است. اهل علیهم الصلاة والسلام، انبیا بیانشون این است، اینها قالبشون، محتواشون، همه چیز حساب شده است، فعالی است.
فرمود دشمنان خدا و دشمنان انبیا اینا میان عالی ترین قالب ها را انتخاب میکنن، اما توی اون چه میریزن؟ زخرف است، هیچ محتوا ندارد، غرور است، جز باطل و جز انحراف چیزی دیگر ایجاد نمیکنن، ولو این که قالب رو تحت عناوین درش انتخاب کردن و شروع میکنن از این طریق تلاش کردن که حال در ادامه آیه میآید. ولو شاء ربک ما فعلوا، اگر خداوند سبحان میخواست به مشیتش عمل کنه، اینجا میخواد خداوند یک طرفه وارد میدان بشه و جلو کار اینها رو میگرفت، این کارو نکنن، اما نکرد. چون ده الناس، خداوند انسانها رو راه کرده است با یکدیگر، به کعی من نبی قاتل معه ربیون کثیرا، خود این انسانها هستن که باید بیان در کنار انبیا بایستن، صف مقابل رو بر زمین بکوبن. خدا بنا ندارد دستی از غیب برون آید و کاری بکند. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، خدا میخواد که انسانها مقابل یکدیگر خودشون جوابگوی هم باشن. و کار خداوند سبحان حفظ دین و نصرت دین و بقاء دین رو این بارها عرض کردم خدمت از من بر دوش خود اهل ایمان قرار داده است. این ما هستیم که باید حافظ مرزها و پاسدار مرز دین باشیم. همه گناه علینا خداوند بر او لازم است که اونگاه نصرت اهل ایمان بکنن. نصرت و یاری با خداست، اما کار به تلاش با ماست، ما باید کوشش بکنیم. خدا که نمیخواد بیاد ببنده دعا خدای ما بنشینی بگیم خدا دشمن رو نابود کن، صرفا به این که کسی چیزی نمیشه طوری نمیشه من. فرمود ولو شاعرم بکن ما فعلو، اگر خدا میخواست به مشیه بشم من کنه کار اینا رو تأثیر میکرد، جلو دشمن رو میگرد و شما دشمن نمیداشتید و باطل تمام میشد در شما. نه این نیست، خداوند میخواد شما خودتون مقابله کنید، خودتون بتوانید جواب بدهید و پاسخ بدهید و حقانیت خودتون رو تثبیت کنید و حاکم کنید. فرمود فذرهم و ما یفترون، خدا اینها رو رها میکنن و کارهاشون تا اینها بکنن خودشون رو لو کنن، شخصیتشون رو، و شما خودتون رو لو کنین و شخصیتتون رو، تا چگونه میتوانید مقابل هم بایستید این دو جناب. خب حالا اینجا میایم دنبال بحث. ول تسقا الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره، اونها یوهی، اون شیاطین و دشمنان انبیا میان اینها به سر به راز و رمز مطالب رو منتقل میکنن، منتشر میکنن، تا چه شود؟ این لام لام غایت به نتیجه است. ولی تسقا، تا اون چه تسقا الیه افئده الذین، کلمه تسقا از ماده سعب و سعب می آید. خود سعب و اسقا به معنای دل دادن به چیزی است، اصل خود لغت به معنای میل است. وقتی که ما میل می کند می خواد بخوابد، اینجا کلمه اسقا را سقلقمر به کار می برند، اون حالت مایل شدن ماه را. اساسا خود میل و تمایل رو سبل و اسقا میگوین، اون میلی که از طریق گوش هست، اون تمایلی که انسان از طریق گوش دارد، این اسقا سقی است. فرمود ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، اونها زخرف القول را میفرستند. الان عرض کردم محرم این هوش جز بیهوش نیست، محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست، اینا میفرستن تا گوش ها میگیرند، زخرف القولشون رو میفرستن لتسقا، تا اون که تمایل ایجاد بشه از طریق شنیدن مطالب اینها دلهای اون کسانی که لا یؤمنون بالآخره، مایه های ایمان ندارند و دلشون ایمان به خدا و آخرت ندارند، چشیده بشه به این کلمات باطل. اونها وحیشون میکنند، تبلیغاتشون میکنند که دلها رو بکشند به سوی خودشون و از خدا و از حقیقت انسانها رو فاصله ایجاد کنن. لتسقا الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره، اینم خودش نکته دارد، کدام دلها به اینها متوجه میشود، کدام گوش ها مطالب اینها را میخرد. اگر ریشه کار نگاه کنیم میبینیم متاسفانه ضعف سرمایه است. الذین لا یؤمنون بالآخره، اونها که به حساب و کتاب عالم و به هدف نهایی عالم اعتقادی ندارن، سرگردان و متغیرن، اونها که پایان نمیبینند، هدف برای زندگی و وجود نمیبینند، لا یؤمنون بالآخره، خط پایانی برای هستی خودشون قائل نیستند، اینها زود دل میدهند به این مطالب باطل، به این وحی‌ها و زخرف، به این زخرف القوم، اینها دل میدهند و وابستگی ایجاد میشد براشون. لا یؤمنون بالآخره ولی یرضوا، اینها تبلیغ میکنند تا رضایت ها رضای دل این باطل گرایان رو جلب کنند، تا مقبولیتی پیدا کنند مطالبشون، مستمرن کارشون میکنن، با آمرنگ تبلیغاتشون رو عمل میکنن. خب ببینید اینها چیزهای عزیزان که اینها از زمان خود پیغمبر، در زمان تمام انبیا بوده است، از زمان خود پیغمبر شروع شد، یعنی از هم زمان خود پیغمبر بعد فرمود گاه بحث معارضه و مقابله پیش میومد. اومد اون آقا به ایران، اون حال اسلام اومد به ایران و برحال به بصره آمد و توانست مقداری از افسانه ها و اساطیر گذشته ایران رو کسب کند، به دست بیاورد. آیه شریفه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله. آمد و بعد هر جا پیغمبر میشست حکایات قرآن میگفت، قصص قرآن میگفت، اون آقا میشست میگفت بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار. میومد حکایات اساطیری ایران میگفت که معارضه با وحی بکنه، مثلا معارضه با کلام الهی. میومد از کیومرث میگفت، میومد از چه میگفت، از گشتاس میگفت، میومد از مثلا ضحاک میگفت. این مطالبی رو اینها رو ابزاری قرار داده بود که بکاهد از رونق کلام خدا و معارضه با کلامه، به این نیت و انگیزه، نه اینکه به خود چیزی واقعیتی تاریخی چیزی بگویم، به این انگیزه فکر آمد. از همان زمان این شیوه کار شروع شد که در مقابل وحی زخرف القول پیدا کنند دشمنان قرآن و دشمنان پیغمبر مکرم اسلام. این امروز نیست که شما میبینید به شیوه های مختلف برای عداوت با قرآن و برای عداوت با دشمنی به همه چیز متوسل میشن دشمنان اسلام و قرآن، برای اینکه فروغ اسلام میترسن. خب آقا میترسن عزیزان. آمار دقیق من درز میکنم خدمت سروران گرامی. دست اول که در همین فاصله 10 سال اخیر در اروپا بیش از 100,000 نفر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گفتند و مسلمان شدند و گرایش به اسلام نشاند. این قابل تحمل و هضم نیست برای اونها که به هر حال منافعشون در خطر است با رونق اسلام. این با این که معزله های عالم اسلام هر روز بلندتر گردد و رفیع‌تر گردد، این نمی‌سازد با مبانی فکری اونها در خطر قرار می‌گیرد. وجودشون، سرمایه‌شون، حکومتشون، همه چیشون، هستیشون، تشکیلات اعتقادیشون، لذا طبعا باید به گونه ای سرمایه گذاری کنن مقابل اسلام رو بگیرن. حالا هر جا میتوانن استفاده کنن، میخوان صد تا پرتغال صهیونیست رو مطرح کنن، میخوان هر طریق میتوانن مقابل اسلام بگیرن، به زور قلم میخوان آیات شیطانی بنویسن، به هر طریقی که میتوانن به صحنه بیان تا بتوانن فروغ اسلام و قرآن رو و حیثیت قرآن به نبی مکرم و مسلمانان رو زیر سوال ببرن. خب این از همان روز بوده است. اینا زخرف القول است که خداوند دارد میگه الان اینا یوهی بعضهم الی بعض کارشون انجام میدن، زخرف القول. لتسقا الیه، بعد اینا میخوان دلها را بکشند و میخواهند الذین لا یؤمنون بالآخره را جلب کنند، رضایتی جلب کنند، ولی یعترفوا ما هم مختلفون، تا اعتراف کنند اون چه اعتراف میکنند. خود کلمه اعتراف در قرآن مکرر به کار برده شده است به معنا اکتساب الاسم. اکتساب الاسم، کس به گناه را اعتراف میکنه. زمانی در ریشه یابی واژه عرض میکردم خدمت دوستان، قرفه ای قره. اگر بخوایم باز ریسرش بگیم، هر میکردم اگر این درخت های تازه رو شما نگاه کنید، این درخت سپیدار خیلی پوست قشنگ و جالبی دارد و در حال کسی از این آیان میاد و دوست میدارد که چاقوی بیمیش دارد در آورد و یک چیزی هم رو این درخت بنویسد، در حال در از نقشیت از ما باز ماند، این یادگار من است، اینو بیان سالهای بعد بخوانند و یاد ایشان باشد. چاقوی شروع میکند این درخت رو میکشد، این پوست رو میکند. اینو در کلام عرب میگن قرفه، ارقرفه، این قرفه است. به کسب گناه در قرآن، به اکتساب و اثم در قرآن اعتراف گفته میشه. چرا؟ چون کسی که گناه کسب میکنه فی الواقع داره چیکار میکنه؟ ببین این داره اعتراف میکنه، این داره الان از وجود خودش قرف ایجاد میکنه، داره یعنی خودش مسئول میکنه، داره خودش رو معرض مشکل قرار میده. تعبیر معادل دیگه در قرآن اجتراحه، اجتراح و سیاب. اجتراح از ماده چی میاد؟ از ماده جرح میاد. آب کسی که بدنش مجروح میشود، جراحت زخم عمیق است. وقتی زخم عمیق قامت، آقا این معرض هزار جور مشکلات است. این بدن عفونت پیدا میکنه، این زخم اینو هر روز بخوان عوض کنن، استریل کنن، پانسمان کنن، مشکلات بعدیش تا واکسن شده باشه نشده باشد، خدا میداند چه میشن این قضایا. وقتی که یک گناه و معصیت میاد و یک خلاف قانون خدا میاد در روح انسان، عفونی میکنه وجود رو، تا زمانی که این بخواد واکسینه بشه، تا زمانی که بخواد این زخم ترمیم بشه، تا زمانی که بخواد انسان از خطر فرار کند و بتواند برد بیرون از این قضیه، خیلی حیات، خیلی طول میکشد، خیلی مشکلات داره، خیلی کارا باید کرد که جبران این قضیه بشه. اینجا فرمود ولی یعترفوا ما هم مقترفون، تا اینها اعتراف کنند و چرا اعتراف میکنند، اکتساب کنند. خب این خطی است که دشمنان انبیا دارن و جعلنا لكل نبي عدوا. این عداوت استمرار دارد و ادامه دارد. پیغمبر بگو در قبال اینها با منطق سخن بگو، اف غیر الله ابتغی حکما و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا.
چی میگید شما؟ حرفی دارید؟ اصلا غیر الله آیا من به چه بجیدان دانم تبی؟ آیا من به چه بجیدان دانم تبی؟ آیا من به چه عقل و تدبری میتوانم به سوی غیر خدا توجه کنم؟ من چگونه میتوانم ابتدی طلب کنم و بخواهم حکمن غیر خداوند رو به عنوان حکم قرار بدم و از او فرمان بگیرم و از او امر بگیرم؟ من چگونه میتوانم با این آیات الهی، با این جایگاه دلیلی که خداوند در آیات تکوین و تشریع به من نشان داده است، من چگونه میتوانم دست بردارم از خدا و به غیر مکتب الهی متوسل و متوجه باشم؟ فرمود ابتدی حکمن، ما حکمی داریم و حاکمی داریم. به تعبیر شیخ طوسی در تبیان، حکم اون کسی را میگن که اهل للحکم، اون کسی که شایستگی صدور حکم دارد این را حکم میگن. حاکم نه، قضیت تفرد که جناب حاکم شایسته این مقام است، گاه ممکن است شایسته این مقام نباشد. اون کسی که به هر شیوه حکم صادر میکند حاکم است، اما حکم اونی که به حق، به شایستگی، به لیاقت فرمان میدهد. فرمود آیا من میگویید حکمی مقام شایستهی برای صدور فرمان و دستور جز خدا داشته باشم؟ مگر میشه به حال این که و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، و حال این که خداوند کتاب قانونش مفصل فرستاده است، و حال این که خداوند سبحان کوتاهی و کاستی در این میدان نکرده است، اون چه نیاز را مطرح کرده است و باز او فرموده است انزل الیکم الکتاب مفصلا، این کتاب رو مفصل نازل کرده است. کلمه مفصل از ماده فصل می آید، اون اتصال دو شی با یک دیگر وقتی یه مجموعه پیوستند اما در یه جا مرزهایی دارند. شما به اون قسمت هایی که دو استخوان با یک دیگر مرتبط می شوند مفصل می گویید، اون محل فصل است و اتصال، هم اتصال است هم انفصال است، این میشه مفصل. خود تفصیل اینه، تبذیب کردنه. ما به حال یک کتابی رو که میخوام شروع کنیم به نوشتن، فکرش میکنیم که این کتاب رو ما جوری تنظیم کنیم. این اگر ما بیایم از اول شروع کنیم، از اول این کتاب فرض بکنیم میخوام 200 صفحه مطلب بنویسیم، از اول به سر رمان این 200 صفحه مطلب رو تا پایان بنویسیم و سلام علیکم و رحمت الله. وقتی که شروع میکنه این دانش آموز، دانشجو، این طالب علم، وقتی شروع میکنه چند صفحه میخونه، حالا این کتاب مثلا درسی یا هر چیزی، وقتی میخونه نگاه میکنه تا چقدر خوانده از اول، این 200 صفحه تو ادامه داره تا کجا خسته میشه، این دو سه صفحه چهار پنج صفحه که میخونه میگذاره، بعد از وقت که میخواد مرتبه بعد این کتاب رو برداره بخونه، از کجا خواندم تا کجا خواندم میماند، نمیداره چه کرده، مشکله. میگم دا بیاید شما فصل بندی کنید این کتاب رو، خیلی راحت میشه، کمک میکنه به خواننده. شما فصل بندی کنید، بگید این مجموعه 200 صفحه 10 تا فصله، هر فصل 20 صفحه دارن. وقتی که این آقا نگاه میکنه میگه پس امروز ترجیح کنم که یک فصلش بخونم، شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول رو میخونه، بعدم که تمام میشه میگه هم یک فصل از این کتاب را خواندیم، خب چیزی نمونده، نه فصل دیگه شم بعد میخوانیم، فردا پس فردا ادامه میدیم. خیلی کمک میکنه. اینه که ما تفصیل نقطه مقابلش اختلافه، اینه که ما اختلاف زدائی کنیم و بیاییم مطلب رو تفصیلش کنیم، این رو تجزیه کنیم، تقسیم کنیم، دستبندی کنیم مطلب. این هنر نویسنده خوب است که بتواند فصولش دقیق و منظم باشد، تمام مرزهای فصل مشخص باشد. فرمود خداوند سبحان این کتاب رو مفصل کرده است، تفصیلی کتاب رو فرستاده است، فصل است، یه فصلهای کمی دارد قرآن، یه فصلهای کیفی دارد قرآن. فصل کمی قرآن 114 فصل است، 114 سوره است، 6232 فصل است که آیات قرآن کریم باشد تعداد اون، و قرآن یه فصلهای درونی و کیفی دارد. این مجموعه تمام تفصیل شده است، معاد رو در جای خودش مطرح کرده است، آخرت رو در جای خودش، دنیا رو در جای خودش، زندگی رو در جای خودش، مرگ رو در جای خودش، معاش رو در جای خود، معاد رو در جای خود، حقوق فرد رو در جای خود، حقوق جامعه رو در جای خود، اینا تفسیر کردن به خدا، هر کدام رو مشخص، اقتصاد رو در جای خود با هم وضع نهاده، سیاست رو در جای خود مطرح کرده است، اخلاق رو به گونه ای، تاریخ رو به گونه ای، احکام رو به گونه ای، تمام اینا هیچ قاطی نیست، اینا همه قابل تفکیک است. آقایان و بزرگان در این جهت خوب زحمات کشیدن، آیت الاحکام نوشتن، یکی قصص قرآن نوشتن، یکی چی نوشتن، اومدن این فصلها رو تمیزش دادن، جداش کردن. فرمود این کتاب رو خدا مفصل فرستاده، همه چیز روشن و آشکار است، فصل ظاهری اون، فصل باطنی اون، شما چه مشکلی دارید؟ من چطور میتوانم این کتاب را و این حکم الهی را از اون حکم وجود رها بکنم و دنبال این زخرف القوم و مطالب باطل شما باشم. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک، این اعتقاد من نیست. اون کسانی که حتی شمعی با وحی سابق آشنا داشته و آشنایی داشته باشن و یه گوشه از تورات و انجیل دیده باشن، اون هم اگر انصاف به خرج بدهن به عناد و لجاج نکنن تصدیق میکنن. اون هم میدادن که انه منزل من ربک بالحق، حال اگر چنین است فلا تکونن منهم ممترین. خطاب به پیغمبر است، مانند اون خطاباتی که همیشه سخن به پیغمبر گفته می شود و دیگران اراده می شوند، از باب ایاک اعنی وصل ایاجاره به در گفته می شود که دیوار شنیده شوند، صلات کنند من الممترین. پیغمبر شما حالا که چنین سرمایه غنی را دارید، چنین منبع استواری را دارید، چنین مجموعه قامول مفصلی را دارید، دیگه جای اون ندارد که سر سوزن انتراب برای شما بیاد، شک و تردید بیاد، اصلا جای تردید ندارد. این قضیه استوار محکم در مشت خودتون گام بردارید. فلا تکونن من الممترین به لحاظ اون که ذالکن کتاب لا ریب فی هدن للمتقین، هیچ ابهام و شبهه‌ای در این کتاب وجود ندارد، جای اون نیست که سر سوزنی نیست برای شما تردیدی حاصل گردد. تمت و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. وارد آیه بعد می شود سخن. خب خدمت عزیزان انشاءالله ادامه گفتگو رو و آیات بعد رو در این سوره مبارکه در شبهای بعد این محفل محترم به سلم شریف عزیزان خواهیم رسید. با تأخیر خدمتون آمدیم، دیگه بیشتری شما رو معطل نمی کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش مزین و منور بگردانه ما رو قدردان نعمت وجودی قرآن و اهل بیت قرار بدهد. جوانان ما را، عزیزان ما را، دلهای ما را بیش از بیش با حقیقت حقی قرآن و ظرائف و لطائف این کلام آشنا بگردانه. خدمت عزیزان در سوره فرقان عزیزی کردم الان در محفل صدران که ما در قرآن یک جهاد کبیر داریم و بس، یک مطلب خدا در قرآن جهاد کبیر گفته، یک جا فقط گفته است و جاهد بهی جهادا کبیرا. اون زمیر بهی به قرآن برمیگرده، پیغمبر مجاهده کن، مقابله کن. آیان در مکه اومده، اصلا بحث شمشیر نیست، اصلا بحث نیزه نیست، بحث مقابله فیزیکی نیست. اصلا مکه که یک اقلیت که نمیخواستن در بیوتن با کسی، در مکه برد میگه جاهد بهی، پیغمبر بهترین از این تو این کتاب هست، با این کتاب شما جهاد کنید با دشمنانتون. اون هم اگر این کتاب به صحنه آمد به مبارزه این است میشد جهادن کبیرا، جهد کبیر میخواهد و اثرش هم جهاد کبیر است. مبارزه علمی شما اگر در حول این کتاب و محور این کتاب باشد، این جهاد کبیر است و نتیجه اون هم کبیر است و عظمت اون هم کبیر است. خداوند سبحان ما رو بیش از بیش به وظایف ما آشنا و آگاه بگردانه. خب سلام و جناب سلام شنبه است و سنتی بود که در این شبها دلها رو متوجه می کردیم با هم به ساحت وجود مقدس اون شخصیت گرانبلی که موت تصبر و انتظار بکن این یوهن محی شریف، اون شخصیتی که مجده مشتت کو که از سر جان برخیزم، تاهر مدسم از دام جهان برخیزم، به برای تو که در بنده خیشان خواهی از سر خاجهیه، از سر خاجهیه کون مکان برسیز، برسان امر هدایت، برسان امر هدایت. تو نمی بارانی پیشتر زن که چه گردی که میان برسیدم و تا اونجا میرسد که روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده یمن الحسن، روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده. اگر دست بدهم اونها که سر جان و جهان دست فشان برخیزم، که سر جان و جهان دست فشان برخیزم.
می گذرد این ایام قیبت را در عمر قیبت و حبس قیبت وجود مقدسش افسود مکرد. خدایا به حق وجود مبارک خودش امر فرجش رو تسهیل بفرما. خب دل بزرگش دریام دل او نیست می سوزد در مسائب این ایام. شاید در از بزرگان تشریف دارد که سلام در بعد از حضورهای تشهر ها که زمانی سآل شده بودند از محضر مبارکش که کدام مصیبت از مصائب جدتون بیشتر دل شما را آزار دهد. شاید وجود مبارکش فرموده باشد که تمام مصائب این طرف مصیبت اسارت امن و زوجه این مصیبت است که قلب وجود مبارکش برای فرمان اعظم خیلی آزار بده. اونهایی که اسمت الله هم بنات و زیاد و خلق و سوره منیعتون و آن رسول الله فلفلواتی دختران و زنان زی ابن زیاد و زنازاده و امسال و هم این هم مستور در پس پرده ها اما دختران امین المومنین و رسول خدا نوامی فدرت این ها در بیابان ها نزیم سوبان سو صورت این ها را آفتان ها سوزنده است و مقابل هم چطناکتی چهره ها این ها رو دشمنان اهل به نمایش گذارده هم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.